أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه هفتم از مجموعه جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی. اولین مطلب سلوکی رو که با هم بهش توجه کردیم آیه مبارکه 26 از سوره آل عمران بود که 4 نکته در ذیل این آیه عرض کردیم. ظاهر نکته هایی که راجع به این آیه بیان کرده ایم و گاهی برخی نکته های دیگر که بر اون می‌افزاییم خب به ذهن بعضی ممکن است برسد که بله تذکریست، توجهیست، معرفتی، بحثیست، شناختی. اما همونطوری که پیش از این هم متذکر شدم یکی از علل انتخاب این آیه به عنوان نخستین مطلب سلوکی این بود که باورمندی به این آیه حتما در سلوک یک مؤمن و یک متدین و یک فرد معتقد به حق متعال تغییراتی ایجاد خواهد کرد و اثراتی بر نوع نگاه او به زندگی، نوع رفتار او با دیگران و حتی نوع عملکرد فردی او نسبت به عبادات و تذکرات اثر خواهد گذاشت و انشاءالله به لطف حق متعال و عنایت اولیاء گرامیش در حد یک محفوظه باقی نخواهد بود. در اون نکته های گفته شده چند مطلب دیگر می افزایی. نکته 5 این آیه مبارکه و آیه بعد از اون، یعنی آیه 26 و آیه 27 از سوره مبارکه آل عمران، از عرر آیات توحیدی سوره آل عمران است. عرر تعبیری است که شما خواهید شنید و یا پیش از این هم شنیده اید. جمع غره با غین، معانی مختلفی برای اون گفته شده. چند تا از معانیش رو من از کتاب المنجد خدمت شما عرض بکنم. سفیدی پیشانی اسب اگر بزرگتر از درهم باشد، پیکر ماه، ماه نو، سفیدی دندان برگزیده هر چیزی، شریف و مهمتر قوم، شب اول ماه. معانی متعددی برایش گفته شده. ظاهرن اگر به کار برود یکی از منظورها همین جلوه‌گری و برجستگی یک شیء نسبت به دیگر اشیاء همسانه آن است. مثلا کتابی است به نام غرر الحکم. خب جملات حکمت آمیز بسیار است. جمع آوری کننده این کتاب که از فرمایشات امیرالمومنین جمع کرده است، عنوان رو که این گونه میگذارد، یعنی من آمده ام اون حکمت های برجسته رو در این کتاب جمع آوری کرد. اگر در جایی نوشته شد این آیه از غرر توحیدی از این سوره مبارکه است، یعنی آیات متعددی ممکن است در مثلا سوره مبارکه آل عمران به مطالب توحیدی اشاره کند، اما برخی از آیات نسبت به آیات دیگر جلوه‌گری بیشتری دارد، نشو و نمای روشنتری دارد. این آیه و آیه بعدش که الان با هم تلاوت میکنیم ظاهراً نسبت به آیات توحیدی این سوره چنین موقعیتی رو دارن. البته اینا روایت نیست، اینا نکته هایی است که در تفحص ها و تأملات قرآنی به نظر برخی از افراد میرسد، در کتاب ها ثبت میکنن، در نوشته ها، در گفته ها، و اگر مغایرتی با مبنای رجوع به ثقلین نداشت و قابل استفاده بود، ما هم از اونها استفاده میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. این نکته پنجم که در این دعایه حدود 10 وصف از صفات حق متعال بیان شده است. نکته ششم این است که بخشی از آیات قرآن کریم تنها از مملوک بودن آسمان ها و زمین برای خدای متعال سخن گفته. مثل کدام آیه؟ آیه 189 از سوره مبارکه آل عمران، ولله ملک السماوات والارض. بعضی از آیات انحصار این مالکیت رو بیان میکنه، مثل آیه یکم از سوره تغابن، له الملک و له الحمد. یا سوره مبارکه ملک آیه اول، تبارک الذی بیده الملک. یه دسته آیات دیگر که دسته سوم می شود مالکیت غیر خدا رو نفی می کند، مثل آیه 111 سوره مبارکه اسراء، و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. نفی مالکیت غیر خدا. اما آیاتی مثل آیه قل اللهم مالک الملک محتوای هر سه دسته از این آیات رو داره. و این از نکته هایی است که به این آیه و برخی آیات دیگر که که چنین ویژگی رو دارد از آیات توحیدی است درباره مالکیت خدای متعال سخن میگوید دارا هستند. پس سه دسته آیات دیگر که نمونه هایی هم ازش بیان شد در ارتباط مالکیت خدای متعال، انحصار این مالکیت و نفی مالکیت از دیگران به صورت مجزا بیاناتی دارد. این آیه هر سه دسته رو در خودش شراب دارد. نکته ششم
سلام. نمونه آیه‌ای که برای بخش اول گفتین میشه یه بار دیگه بفرمایید؟ برای دسته اول.
بله، سوره مبارکه آل عمران آیه 189.
خیلی ممنون.
نکته هفتم، خیلی نکته جالبی است، شاید کمتر به این توجه داشته باشیم. سلطه داشتن غیر از مالک سلطه بودن است. اینو میخوام یه خورده توضیح بدم. در آیه خدای متعال خود رو مالک سلطه ها و ملک ها معرفی میکنه. قل اللهم مالک الملک، در حالی که دیگران یا مالکند و بر ملک خودشون سلطه دارن یا ملکند و بر قلمرو و حکومت خودشون چیرن، اما بر سلطه خودشون تسلطی ندارن. یعنی چی؟ ببینید، ما مالک چشممون هستیم، مالک گوشمون هستیم، بر این داشتمون احساس مالکیت داریم، اما آیا ما بر اون سلطه هم داریم؟ گاهی فرد چشم داره ولی چشمش به اختیار او عمل نمی کن. تمام قوای بینایی او هم در سلامت، اما چشم تحت سلطه فرد نیست. به عبارتی انسان صاحب چشم، صاحب گوش، صاحب زبان، صاحبش هست، مالکش هست، ولی سلطه برش نداره. گاهی مالک است، گاهی سلطه هم داره، گاهی فقط مالک، سلطه نداره. خب این سلطه چگونه به من داده می شود؟ توجه کنید، واقعا اگر ما در طول هفته ها، در طول زندگی، یعنی این تابلوی زندگی ما باشه این موضوع، من چگونه سلطه پیدا می کنم بر این چشمی که گمان میکنم مالکش هستم؟ لحظه به لحظه این سلطه از طرف حق متعال در نظام تکوین به من داده میشود. ف فقط کافیه که خدای متعال لحظه ای اراده کند این سلطه من بر چشمم از من گرفته بشه و ستانده بشه، نه که کسی به این چشم من آسیب بزند، نه که کسی ملکی را که دارم از من بستاند، نه، ملک در اختیار منه، قدرت اعمال سلطه برش ندارم. پدر بزرگی بزرگی را فرض کنید، پدری را که زمینی داره، امکانات متنوعی درش هست، اما این پدر مثلا خدای نکرده به خاطر بیماری پارکینسون یا هر کسالت دیگری قدرتی را که باید درباره این زمین و شرایط اون و کارگرانش و خدم و حشمش اعمال بکنه نداره. قدرت دست فرزندشه ولی ملک با اوست، به اسم اینه ولی قدرت دسته. این پدر اگر فرزندش خلاف مسیری هم که او دوست می‌دارد حرکت بکنه زجر میکشه ولی سلطه‌ای نداره، نه زبان کار میکنه، نه اعضای بدن حرکت میکنه، نه توان داره این قدرتش رو اعمال بکنه. فرزندش خدای نکرده ویلچر رو از اون طرفی میکنه، دستوراتی رو که میخواد میده. سلطه با اینه ولی مالک اوست. این سلطه آنن فآنن عنایت میشه، آنن فآنن عنایت میشه. روایات مربوط به جان ستاندن را اگر بنا شد که بخوانیم، شما نگاه میکنید میبینید ذره به ذره این روح از بدن فاصله میگیره، کنده میشه. بعضی از توانمندی ها پیش از برخی از توانمندی های دیگر ستانده میشه. آیا کسی این زبان را به ملکیت میگیره؟ نه، یه تیکه گوشت افتاده، به کار کسی نمیاد، به درد کسی نمیخوره، اما سلطه برش نیست. این سلطه از او گرفته می شود. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير. ای بنده به چی تکیه کردی؟ به چه چیزی و به چه کسی در این دنیا تکیه زده ای و تکیه گاه خودت فرض کردی؟ مالک الملک کجای زندگی روزمره توست؟ برخی انقدر بیچارند، انقدر بیچارند، انقدر بیچارند که حتی توفیق قیام و رکوع و قنوت و سجود در مقابل این مالک الملک رو هم پیدا نمی. حتی انقدر لیاقت پیدا نمی کند که در مقابل این تعز من تشاء و تذل من تشاء مؤدب بایستن، همین هم لیاقت پیدا نمی کند. ببینید گاهی ما به نظامهای سلوکیمون عنوان تکالیف و باید و نبایدها و سختیها و تلخیها و زحمتها و گاهی اینگونه نگاه میکنیم، یه مدل ادبیات و یه نوع تربیته، اما جورای دیگه هم میشود نگاه کرد که اتفاقا برخی از انواع اون به حقیقت دینداری نزدیک داره. این لیاقت رو نصیبت می کند که در مقابل او سجده کنی و بگویی به زبان جان که سبحان ربی الاعلا و به حمده. بعضی ها در کل عمرشون چنین لیاقتی پیدا نمی‌کنند. برخی در برهه کوتاهی از عمرشون چنین لیاقتی دارند، به بهانه این لیاقت از دوش اونها، این لیاقت از زندگی اونها بیرون میره. خودشون فکر میکنن شانه خالی کردند از یک باری، نمیفهمند که لذتی، افتخاری، توفیقی، قابلیتی رو از دست دادن. قل اللهم مالک الملک، نکته هشتم، وجود مقدس انبیاء و ائمه هدا علیهم صلوات الله به اذن حق متعال و به اعطای حق متعال بر جهان سلطه تکوینی دارد. انسان ها هم در حدی نسبت به اعضا و جوارح خود در نظام تکوین خدا سلطه ای دارد، همش تحت نظام تکوینی خداست. یعنی خدا چنین اراده فرموده است. البته سلطه تشریعی هم بر افعال خودشون دارند، بر توجهات خودشون دارند. یه تعبیر رو فقط تذکرن عرض میکنم برای بزرگواران که با این تعبیر آشنا نیستن، ولی کسانی که آشنا هستند یا در کلاس‌های دیگری خدمتشون توضیح داده ایم، این مطلب رو ممکنه بهتر براشون قابل درک باشه. ببینید، کاری که ما، فعلی که از ما سر میزنه و کاری که ما نسبت میدهیم به خودمون، میگیم من این کارو کردم، اساس و پایه همه افعال ما توجه ماست. ما توجه میکنیم برای حرکت دادن یک وسیله ای در مقام اشرف نفس. اون توجه ثمرش می شود حرکت دست، جمع شدن انگشتان در دست، گرفتن اون شی، جا به جا کردن اون شی، اینا ثمره اون توجهه. او کار اصلی و اصل کار ما اون توجهه. من بر توجهاتم سلطه دارم به اذن تکوینی خدا، ولی در توجهاتم مختارم به اذن تکوینی خدا. لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. توجهات من در اختیار خودم. منم که توجه می کنم به عملی، به فعلی و اراده می کنم رخ دادی را. اما این قدرت اعمال از سمت خدای متعال به من داده شده. هر آن هم بخواهند این قدرت را از من می گیرند. اما یک هیته‌ای برای من قرار دادن تکوینن، و اون هیته‌ای است که من بهش میگم اختیار دارم. من در نظام تکوین اختیار ندارم، در نظام تشریع اختیار دارم. دو تا نظام است، دو تا نظام است. با نظام تکوین خدا به من اعطا شده است گوهر اختیار، با قدرتی که خدا برای من تعیین کرده و تقدیر کرده و به من عنایت کرده و آن به آن به من میدهد، من میتوانم از اون گوهر اختیارم بهره ببرم و اعمال قدرت کنم. هر جا این قدرت آن به آن از من گرفته بشود، میشوم همون کسی که میخواد حرکت کنه نمیتونه، پا به اختیار اون نیست، میخواد ببینه نمیبینه، چشم به اختیار اون نیست، سلطه رو ازش گرفتن اما پا از او جدا نشده، چشم از او جدا نشده. به یه معنای این جسم در اختیار اوست، اون مالک این جسمه ولی برای سلطه نه. قل اللهم مالک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تأمل در این آیه مبارکه نظام فکری من، نظام توجهات من در رفتار، در عمل که تغییر فکر می کند اگر چنین فرش و چنین مبل و چنین لوستر و چنین پرده ای داشته باشد عزت پیدا می، فکر میکند اگر مدرکش را از اینجا گرفت و از اونجا گرفت، فکر میکند اگر کسانی برای او عوامل رشد رو فراهم کردن حتما او رشد میکند، فکر میکند وقتی جسمش در ظاهر سالمه حتما عمر طولانی میکند، فکر میکنه وقتی چک کرد تمام نظام و سیستم اعصاب بدنش رو در سلامت یافت حتما در آرامش زندگی خواهد کرد. ولی میاد کناری مینشیند، کتاب رو باز میکند، در محضر قرآن مینشیند، قل الله، ای پیغمبر این مردم توجه ندارن، متذکر نیستن، به فطرت توحیدیشون توجه ندارن. ما تو را بر اساس قاعده لطف و رحمتمون بر اونها نازل کردیم تا اونها رو متوجه کنی، اساره عقل کنی، عقول محجوب شده اونها رو به تلاطم درآوری تا این خاکها، تا این حجابها، تا این گاهی بعضی ها قیرگونی هم کردن روش، اینها رو کنار بزند و از نور عقلشون بهره ببرن. یکی از راه‌های تذکر اینها و توجه دادن اینها، توجه دادن به مملوکیتشون و عدم سلطشون برداشته هاییست که فکر میکنن هم دارند هم برش سلطه دارند. پس بهشون بگو قل اللهم مالک الملک جا. هشت نکته در ذهن مطلب سلوکی اولمون که مربوط به آیه شریفه بود بیان کرده. انشاءالله بر نکته های مربوط به این آیه شریفه خواهیم افزود. قرار هم داشته این که همه بزرگواران آیه رو از حفظ داشته باشند. اگر کسی تردید دارد که مسلط است یا نه، انشاءالله تمرین بیشتری کند و با این توجهات و تذکرات این آیه رو بیش از پیش بخواند، خصوصا بعد از نمازهای واجب، که حالا انشاءالله به روایتش هم خواهیم رسید. اگر اینجا نکته و سوالی هست بفرمایید در مورد این مطالب، اگر نه بریم سراغ ادامه. خب
سلام عرض شد.
سلام.
ببخشید من اگه مزاحم نیستم، وقت کلاس رو نمیگیرم، سوال داشتم البته.
بفهم.
ممکنه تماما به اون بحث این قسمت مربوط نشه، ولی خب ببخشید دوست میخوام. ولی خب چون برمیگرده به جسم و روح و یه اشاره میشه به جسم و روح و یا نفس که باقیه، این رو میخواستم یه مقدار راجبش صحبت بفرمایین اگر زحمتی نیست، چون نفس باقیه دیگه، یعنی یکی از صفتها رو داره که هم باقی میمونه و تا آخرش هم هستش. ترکیب روح رو شما اون دفعه فرمودین که از جسم، یعنی اون چیزی که شما فرمودین یه علمم درش بود. من میخوام
نور علم و عقل هم داده بشه.
بله. اون نور علم و عقل رو اگر که ما اون علم خداوند بگیریم، اون علم چیه؟ یعنی این رو مشخص کنیم. خب مخلوقه. اصلا همه چیز مخلوق خداونده. همه ما، همه موجودات مخلوق خداوندن. ولی اینکه این نور علم
خدا بگیریم.
ولی این نور علم که داده میشه، اون علم از ناحیه خدا مگه منشأش نیست؟
مخلوق خدا.
نه من منشأش رو میخوام ببینم. اون که اون رو اون علمی که خداوند به ما میده از طریق نور، اون نوری که به ما داده میشه، اون نوری که اون منشأش خداست دیگه.
منشأ یه خود کلمه دو پهلوی است. اگر از دیدگاه قرآنی و روایی نگاه بکنیم، منظور این است که مخلوق خداست. ولی اگر از نگاه فلسفی یا عرفانی توضیح بدین، منشأ ایراد پیدا میکنه، گویی که ادامه یک حقیقت نورانی است که در عالم به همش میگن علم، منتها یه جا تراکمش بیشتره میشه خدا، یه جا تراکمش کمتره میشه بنده خدا.
ببخشید من وارد اون بحثا نمیشم. ببخشید استاد، من وارد اون بحث اگه بخوایم بشیم میریم تو ناحیه فلسفه و میریم تو ناحیه عرفان. به هر حال شما بفرمایید که این منشأ رو حالا به کار نبریم، بگیم علتشه، علتش خداونده. اون نور عقلی که به ما داده شده، الله نور السماوات والارض،
خالقش خدای متعال. ما نظام علی و معلولی رو هم در مباحث توحیدی درش صحبت داریم. علت و معلول نیست، خدا خالقشه.
خب من خب به هر حال اون خالقیتی که خداوند به انسانها از نور عقل داده، از چه ناحیه ای صادر شده؟
کن فیکون.
دقیقا.
مگر انسانها
کن فیکون. بل
هر آنچه مخلوق خداست، مگر پیشینه ای باید داشته باشه؟
خب این میره توی
خود قرآن صراحتا میگه اینا پیشینه ای نداره.
بله بله دقیقا همینجوره. بله وقتی اراده حاصل بشه،
نور علم و عقل هم همین.
همینطور داده میشه. ولی تو یکی از یه کتابی از من خوندم، یه روایتی از امام رضا علیه السلام هست که ببخشید ان کلا صانع شیئون، ببخشید عربی من اصلا خوب نیست، فمن شیء
صنع،
من والله الخالق لطف الجلیل الخلق و صنع الله من شیء، عیون اخبار رضا، این از اونجا صادر شده.
بله.
من این رو توی همچی که سرچ میکردم اینا رو پیدا کنم که این صنع و این به وجود آمدن و اون نور داده شده و اون علم رو به حال دادم، یه جستجو میکنه از یه جایی بدون این من، حالا شما میفرمایین منشأ، نه صادر شده، بفرمایین صادر شده از کجاست، شما میفرمایین مخلوق، اگه ما هممون مخلوقیم، اصلا مگه میشه که نباش، این جزء صفات
ببخشید ما بحث تباینی که در خالق و مخلوق بیان میکنیم بره. اشاره به همین داره دیگه. ببینید شاید من اینو به عنوان احتمال میدم، ببینید شاید به خاطر برخی از مطالعات یا دریافت‌های شما ذهنتون در پذیرش این امر که بدون هیچ منشأی و سرمنشأی مخلوقی ابداع شده باشه و هیچ پیشینه نداشته باشه دچار زحمت بشه. چرا؟ به خاطر اینکه یا در نظام علی و معلولی فلسفی درگیر میشه یا در نظام همه خدایی و وحدت وجودی عرفانی.
استاد ببخشید من
شاید عادت کرده،
ببخشید من ببخشید اصلا نمیخوام وارد اون قضايا بشم، چون
آخه وقتی سوالتون جوابش رو روشن،
آخه ببینید من میخوام ببینم ساده شو، شما میفرمایید مخلوقه، ما مخلوق هست، ببخشید شما میفرمایید مخلوقه، ما همه مخلوق هستیم، کن فیکون اصلا صادر شد، اصلا وقتی تصمیم گرفت اصلا به گفتنم نیست، انشا میشه، همونش میشه، انجام میشه، تموم شده رفته، درسته؟ بعد یه تعریف قرآن، من همچون که مطالعه میکردم من اصلا هیچی ندارم، ولی یه دفعه یه چیزی تو مغزم میاد که خب پس این که ما حضرت آدم ما یه زمینه قبلی تو عالم زر داشتیم، فکر کنم سوره طه بود داشتم میخوندم، الان حضور ذهن ندارم بیارمش، ولی ما تو جنت اسما بودیم، یعنی این که حضرت آدم تخطی کرد از اون چه که باید به نفعش بود و تخطی شد، یعنی همون قوه اختیارش به کار آمد و در واقع ما در جنت اسما بودیم، درسته این؟
نه، این کلمه روایی نیست،
ببخشید پس حالا پس خود اصلا خود قرآن این رو میگه،
عقب ببینید شما هر چه قدم برید عقب یه آغازی داره، اون آغازش رو ما الان یه نقطه نمیخوام بگذاریم،
بله هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن،
هر چه آغاز بوده خلق بدون پیشینه است، همه مخلوق خود،
بله خوب من اصلا در این شکی ندارم که ما مخلوقی، من صادر شده علم رو میگم، من اون علمی که شما فرمودین که نور عقلش داده شده،
ببینید خدا خلق میکنن، روح را خلق میکنن، نوری را خلق میکنن، از این نور به اون روح میدهن، این کجاش مشکل داره؟ حالا من نمیخوام الان وارد بحث خلقت بشم، اصلا بحث ما اونجا نیست، ما در بحث خلقت در روایات هم صحبتایی داریم، اصلا محل صحبت ما نیست، اما شما میگید آقا نور علم از کجا آمد؟ میگیم مخلوق خداست. روح از کجا آمد؟ مخلوق خداست.
بله اینا
جسم از کجا آمد؟
آخه ببینید ما وقتی درونش میریم، من نمیخوام وقت کلاس رو بگیرم، ببخشید من فقط اینقدر برام سوال ایجاد میشه،
جمع‌بندیش میکنیم،
بله اینقدر سوال ایجاد میشه وقتی میخونم قرآن رو، این یه تیکه‌ای که تو سوره طه بود خیلی روش توجه کردم که خب پس اون چیزی که آفریده شده بود انسان که تو اون جنت باشه دیگه، تو اون حالا نگیم جنت اسما که شما فکر میکنین که اون عرفانی، یعنی لغت عرفانی نباید گفته
اون
بشه؟
اون لغت روایی نیست.
خب این تو این جنت بوده، این جنت شامل چی چیزایی بوده؟ از این طرف توی کلاسی که ما داریم، تو کلاس زندگی با امام عصر علیه السلام، شما میفرمایین حضرت تمامی اساره هستی، تمام اسما رو شامله، این نور به او داده شده و او اذن رو از طرف خداوند داره. خب من برام سوال پیش میاد که پس ایشون برگزیده است، انسانه مثل ماست، ولی مقام عصمت رو داره و چون این مقام رو داره تمام هستی زیر پوشششه، یعنی احاطه کل داره، یعنی به تمام همون قدرت، به همون ملک، به همون سلطه، به همون اشراف داره. خب این سوال پیش میاد که من انسان نوعی که ذره‌ای هستم تو این هستی، من چی هستم؟ باز برمیگرده به اون که این میدونین چجور به کجا میخوام برسم؟ میخوام ببینم که این نفسی که نفس رحمانیه، نفسی که داره اون نور عقل رو که خدا بهش داده که در انسان کامل حضرت بقیت اللهه، اون آیا یه کوچولوش یه اپسیلون هم به آدمای دیگه داده میشه یا نه؟
ببینید حالا من اینجا رو چون عرض کردم که اینجا رو جمع‌بندی کنیم که وارد بحث بشیم، تا بزرگواران دیگر هم اگر اینا سوالشون نبود بحث جلسه براشون مفید باشه، عرض کردیم. حالا این جملات ساده است، اینو عرض میکنم، ولی امیدوارم که کمک بکنه به بخشی از سوالات ذهنی شما. خدای متعال بر اساس علمش میداند که پس از خلقت، چه در عوالم زر چه بعد از اون در عوالم دیگر، این 14 نور مقدس نسبت به او خاضع ترین، بنده ترین و مطیع ترین خواهند بود. بنابر این بر اساس علم خودش در نوع خلقت اونها هم تفاوت‌هایی قرار می‌دهد و اونها رو در رتبه‌هایی و در نظاماتی از خلقت قرار می‌دهد که اساساً آغاز اونها و شکل خلقت اونها با دیگران متفاوت. اما دیگران به میزان اطاعتشون از اولیاء خدای متعال که معناش اطاعت از حق متعال است و به میزان خضوعشون در برابر حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین که معناش خضوع در برابر خدای متعال است، از انواری، از فیوزاتی، از رحماتی بهرمند می شوند، اما نه به حد اونها. به تعبیر شما بخوام خیلی مثلا روان بگم، باید بگم بله، ذره ای قطره ای کمتر از اون تجلیات رحمانی به بندگان خالص و مطیع حق متعال هم میرسه، اما اصلا این یافته ها و دریافته های اینها با آنچه که به اهل بیت علیهم السلام عنایت شده قابل مقایسه نیست. پس من به یه عبارت ساده میتونم بگم بله، اونها خورشیدی هستند که اشعه ای از اون خورشید از یک سوراخ آری میتابد، ما میگیم اینم مثلا بخش نورانی وجود من است، ولی اصلا قابل مقایسه با اون خورشید نیست. به خاطر همین من نمیخوام هم جنسی و هم سطحی براش قرار بدم و در بیان بگم، این هم به خاطر احترام نسبت به اون حضرات است، هم به خاطر روایات متعددی که در این زمینه داریم. اما اگر بخوام به زبان ساده بگیم، بله به اونها عنایت شده است، به ما هم عنایت شده و می شود. همانقدر که ما الان نوری از ولایت امیرالمؤمنین و محبت صاحب الزمان و محبت حضرات معصومین و محبت نیکویی ها و خیرها و خوبی ها در دلمون هست، این از الطاف خدای متعال است، این لطف خدای متعال است. اصلا چون خدای متعال می داند مثلا بزرگواران که الان خدمتشون هستیم، اینها در بندگی خدا و در خضوع در برابر اهل بیت بهتر از عده‌ای دیگر عمل میکنند، اینها رو در نسل فلان پدر بزرگ قرار داده که اهل نعوذ بالله مشروب و گناه و معصیت نبوده باشه. چون خدا این رو میداند که اینها این رو عمل میکنند، در مقدمات تولد اینها هم یه زمینه های رو فراهم میکنند. ولی این نهایتاً ما به اراده خودمون بنده خوب خدا میشویم، حضرات معصومین هم به اراده خودشون برترین بندگان خدا هستند. اما این اراده اونها مغایرتی با لطفهای پیشین خدای متعال نداره. این فرمایش آخر شما رو من یه چند کلامی راجبش گفتم، اجازه بفرمایید بریم سراغ روال و مسیر بحثمون. باز گاهگاهی هم با سوالات شما یا سوالات دیگران اگر در موضوع باشه که خب بهتر، اگر یه خودم فاصله داشته باشیم میریم و دوباره برمیگردیم.
ببخشید استاد، عذر میخوام ازتون. اگر که یه مقداری راجع به این توحید، اون در مورد صفات، چون هنوز ببخشید برای من هنوز اون جا نیفتاده و من خودم واقعا درگیری فکری که دارم باهاش به این شکله که خب به هر حال میخوام که بدونم که مکانیسم این حالتی که این نفس داره علم و عملش رو سنجیده میشه و وقتی داخل قبر میره، من این مکانیسمش رو میدونید، اینا همش برمیگرده، اینو باید ما با تطبیقی به متوجه بشیم دیگه، مفهومی که نمیخوایم بفهمیم که یعنی چی، ما میخواییم مصداقش رو متوجه بشیم که این حالا این مکانیسم علم و عمل که تو نفس ماست چه شکلی چه شکلی میره که توی قبر این به صورت یه بعضی وقتا شرایطش به چه شکلی میشه، شرایطش هم بعضی وقتا به چه نوعی دیگه بروز پیدا میکنه، اعمال بد، اعمال زشت، سیئه، حسنه. این مکانیسم نفس وقتی باقی باشه چطور؟ به هر حال اینا تو فکر آدم میاد دیگه، اینا هم وقتی قرآن رو میخونه همش قشنگ میاد، همطور رژه میره تو مغز آدم. این چه شکلی این مکانیسم عمل میکنه؟ این نفس اگه باقیه،
این که میری تو بحث معاد، ببینید از بحث
نه ببخشید، من اون مکانیسم نفس رو میگم، میخوام بدونم اون علم رو.
خب موقعیت نفس و روح و اینها رو من میخوام مثلا پس از جان دادن در قبر ببینم چگونه است، یا اعمال ما،
یا اصلا الان چگونه است. مگه ما الان برزخمون رو طی نمی‌کنیم؟ مگه الان ما
به معنای اصطلاحی
ما الان داریم برزخمون رو طی می‌کنیم با اعمالمون و رفتارمون با اون چی که علم درون داریم؟
ما از زمان جان دادن است. برزخ ما به معنای اصطلاحی از زمان جان دادن است.
نه خب الان
به معنای اصطلاحی،
به معنای اصطلاحی، ولی به معنای
نه
منظور وقتی که شما میگین که این دنیا مزرعه آخره، یعنی این که ما الان داریم با علم و عملمون این رو میشه کافی میریم جلو تا وقتی که بمیریم. وقتی هم بمیریم جسم و روح، جسم که چیزی نداره، یه جسمی که فقط مرکب نفسه، خب اون مکانیزم اون روح که اون علم رو دارا هست، اون چطوری عمل میشه که باقیه و اسم باقی خداوند هم هست؟ خب اینا رو برای من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یه جلسه بذارین که راجع به نفس صحبت بشه.
این الان بحث یه بحث مستقل دیگه است. ببینید اصلا بحث علم خودش بحث یه جلسه ای نیست. چون میخواید خیلی دقیق بدانید، یه موقع من در یه کلامی عرض میکنم میگم نور علم تمام میشه. ولی اصلا خود علم، اینکه انواع علم چیه، اعطای علم چه زمانی صورت گرفته، ارتباط علم و عقل چیه، تفاوتش در چیه، یعنی خود بحث علم یه بحث بسیار مفصل، البته جونداری هم بحث حالات ما پس از مرگ و شرایطی که داریم یه بحث دیگه است. بحث خلقت و به اصطلاح اون ماء بسیط که آغاز خلقت است، اون یه بحث روایی دیگه است. بحث عوالم زر یه بحث دیگه است. حتی این که ما زمان ورودمون به این دنیا و نوع و شکل القا در واقع تعلق روح به بدن و بدن مادی چگونه است، خودش یه مجموعه روایاته. یعنی هر کدام از فصلهایی که شما میفرمایید خودش یه مجموعه بحثیه. منتها من خواهشم اینه که شما همه سوالاتتون به اصطلاح در روایات تا اونجایی که من الان از فرمایشات شما میفهمم میشود براش پاسخهایی را یافت، اما فعلا اجازه بدهید ما این بحثی که الان آغاز کرده ایم در این جلسه که اسماء و صفات هم درش اشاراتی می شود، برخی از مباحث مربوط به علم و معرفت هم داره، این شاخه‌ای رو که ما آغاز کردیم اگر اجازه بدید ما خیلی ازش فاصله نگیریم، این رو یه خورده بریم جلو، ممکنه بعضی از سوالات شما رو پاسخ بده و اون قسمتاش که مربوط به این بحث نیست رو حالا فکر کنیم بعدم ببینیم مثلا الان اصلا جواب بدیم بهش بپردازیم یا بذاریم در زمان دیگه.
خیلی ممنون از وقتتون که از دوستان عزیزم هم خیلی عذرخواهی میکنم که من وقت کلاس رو گرفتم، ببخشید از همیدی. زنده باشید. ممنونم، متشکرم.
خب رسیدیم به نکته 11، عنوانش هم گذاشتیم رمز تفاوت. پس در ذیل مباحث و نکته هایی که راجع به اسماء و صفات حق متعال بیان میکردیم رسیدیم به بحث رمز تفاوت. یه نکته ای رو اینجا بگم گوشه ذهنتون باشه، در مباحثی که نکته 9 و 10ی که گفتیم که یکیش مربوط به دیدگاه‌های عرفانی بود، یکیش مربوط به دیدگاه‌های فلسفی بود، من این پیشنهاد رو الان نمیدهم که این کار رو بکنید، ولی جهت اطلاعتون عرض می‌کنم. شما به راحتی اگر این ادبیاتی رو که ما داریم توضیح میدیم در نگاه عرفان، در نگاه فلسفه و در نگاه روایات، اینو یاد بگیرید و کلیتش رو درک بکنید، از تورق یک کتاب میتونید متوجه بشید که رویکرد نویسنده و یا مبنای سخنان نوشته شده احتمالاً به کدام سمته. یعنی درسته که حالا ما یه نمونه هایی رو برای شما بیان میکنیم، سعی میکنیم خیلی با اسامی افراد کار نداشته باشیم، با مطالبشون کار داشته باشیم، خوبی و بدی هم برای اونها تعیین نمیکنیم، بهشت و دوزخ هم تعیین نمیکنیم، داریم یه بحث علمی میکنیم. این فرمایش این آقا مثلا یا این خانم اشراف به این روی کرد داره، فرمایش این آقای یا این خانم اشراف به این روی کرد داره و متناسب با هم. اما تا زمانی که شما بخواید اینها رو جزئی تر، حالا یا بر اساس سلیقه و علاقتون یا به جهت تحقیق پی بگیرید، همین جوری اجمالا سخنرانی یه نفر رو داریم گوش میدیم. من مثلا بعضی زمانهایی که این توفیق رو دارم که از بعضی هم مطالب، حالا یا مجازی یا حضوری یا فایلای صوتی استفاده بکنم، مثلا این آقای که داره صحبت میکنه دو تا کدش آدم میفهمه که مبنای سخن از کجاست، و دیگری که صحبت میکنه آدم میفهمه مبنای سخن در رویکرد بیشتر چگونه است. از این جهت اگر شما این ادبیاتی رو که ما الان یه خورده توجه کردیم رو خوب متوجه شده باشید، وقت میشه محتوای سخن، یعنی بعد نمیخوام بگید مثلا آقای فلانی الان اینه یا اونه. ببینید ممکنه حالا یه رویکردی در او غالب باشه، ولی ما الان خیلی دنبال دستبندیش نیستیم. اما جنس صحبت به این فضا بیشتر میخوره، جنس صحبت به اون فضا بیشتر میخوره. راجع بهش تو جهنم کسی هم کاری نداریم، فعلا داریم بحث علمی رو یاد میگیریم و رویکرد ثقلینی رو قطعا خودمون بر اساس باورها و دلایل متعدد عقلی و نقلی برگزیده ایم. حالا اگر کسی اونجا هم سوال داشت بعد بهش میبرم. پس من نکته 11 رو میگم، ولی بعد نکته 9 و 10 رو باز با شماها در گفتگو مرور میکنم.
استاد ببخشید.
بله.
یه سوالی بر من پیش اومد، این صوتو تا الان که خب کلاس رو پیش بردیم و شما زحمتش رو کشیدین، و اینکه من صوت خودم که فکر کنم مجلس ششم بود و داشتم خلاصه میکردم، به این موضوع متوجه شدم که خیلی داریم مقایسه میکنیم فلاسفه و عرفان رو با همون بحث ثقلینی که شما میفرمایید.
بله.
و علت این رو من متوجه نمیشم که چرا من اومدم خب اینجا طبق روایات و احادیث حالا توحید رو آموزش بگیرم، حالا چرا من بعد اونا رو هی بکوبم، هی بگم که مثلا اونا اشتباه کردن، اونا نمیدونم.
حالا بحث دیدن نیست. ببینید یکی از علل این که ما رویکردهای مطرح شده توسط بشر در موضوع توحید رو هم کمی بهش توجه میکنیم اینه که ما بحث روایات و آیات مبارکات رو بهتر متوجه بشیم. جلسه قبل یک در واقع نکته‌ای رو گفتم، شاید این رو بعد الان تکرار کنم متناسب با فرمایش شما. جلسه پیش گفتم که ببینید ما وقتی روایات رو میخوانیم، فرض کنید الان من کتاب اصول کافی که اینجا در محضرش هستم یا کتاب توحید جناب شیخ صدوق که امروز روایاتی رو ازش مراجعه کردم، من اگه این رو برای شما خواندم و اون روایات مربوط به بحث توحید رو از کتاب شریف توحید صدوق برای شما بیان کرد، شمای فرد نه، شمای نوعی، شمای شنونده به روایت توجه میکنید، بعد میگید خب این که چیز عجیب غریبی نبود، حضرت فرمودن اینجوری بگید اینجوری نگید، خب همه همینو میگن. هر کتابی راجع به توحید باشه و نویسندش هم بگن حجت الاسلام یا بگن آقای دکتر حتما همینو میگه. هر گوینده ای هم که پای درسش بنشینیم حتما همینو میگه. هر حوزه علمیه و هر رشته الهیات و معارف اسلامی خانی هم حتما همین رو میگه. یعنی چون ما نمیدانیم که تفاوت کجاست، هر جا ابا و عمامه ای بود، هر جا دانشکده الهیاتی بود، هر جا به اسم حوزه ای بود، هر جا گوینده ای بود، هر جا نویسنده ای بود و یا مسلمان بود یا حتی شیعه بود، ما گمانمون بر این است که اینا همه یه چیز رو میگن و نتیجهش این میشود که اتفاقا من دل سپردگی و تعلق خاطر و بها دادنم رو نسبت به آیات مبارکات قرآن و روایات میکاهم، و چون گمان میکنم همه دارن یه چیز میگن، فکر میکنم اگر کتاب این آقا، سخن این خانم یا کتاب روایی را بخوانم همش یه چیزه. و چون این آدم مثلا در قید حیاته، چون مثلا یه چهار تا دونه مرید داره، چون یه شهرتی داره، از کتابهای روایی فاصله میگیرم و به او متمایل تر میشم. ثمرش اینه که من بحث توحید را ثقلینی نیاموختم. سمرش این می شود که توحیدی که من بهش معتقد می شدم و یاد می گیرم و توحیدی که درش غور میکنم توحیدی است که گاهی اوقات تضاد با قرآن به روایت داره، در حالی که خودم شیعه، گوینده شیعه، نویسنده شیعه، ولی تمسکی به قرآن به روایت داره. پس ما در روال سخن این جنس تفاوت‌ها را کمی بیان می‌کنیم، کمی توجه می‌کنیم که اگر از دیدگاه عرفانی باشد، این تذکرم از جلسه اول دادم، گفتم اگر مهندسان راجع به این موضوع صحبت می‌کردن خب ما نظر مهندسان هم بررسی می‌کردیم، اما در بشر دو گروهند که در موضوع توحید به میدان آمدن و سخن گفتن غیر از منبع وحیه، یکی فیلسوفانند یکی عارفان، و اتفاقا تعارضات و نقطه های مشکلدار متعددی دارند، نه اینکه فقط این جملهشون غلطه، سلوکشون هم غلط می شود. مثال میزنم، اگر شما معتقد به جبر باشید، توجه کنید، معتقد به جبر باشید، آیا دعا در نظامی که همه چیز جبریه معنا پیدا میکنه؟ پاسخ از شما.
خیر،
معنا پیدا نمیکنه. حالا اگر ما رسیدیم به این که دیدگاه فیلسوف، دیدگاه عارف، دیدگاه الف، دیدگاه ب، هر چی، هر اسمی که روش بذاریم، در این زمینه جبری دنیا را توضیح میدهد، وقت ایراد کار کجا میشه؟ اگر من دل سپرده به اون تعابیر و اون مکانیزم و اون تعریف از دنیا و نظام توحیدی شدم، یکی از پایه‌های اساسی توحید ثقلینی که دعاست و خدای متعال به صراحت می‌فرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، در نظام فکری من شیعه فرو می‌ریزه، بدون اینکه بخوام خودم این فرو بریزه. اما چه اتفاقی میفته؟ من مکانیزم ذهنیم رو بر اساسی قرار میدهم که ثقلینی نیست، بنابراین دعا جایگاه پیدا نمیکنه. پس اهمیت توجه به نظامات دیگری که در مقابل منبع وحی دکانی گشوده اند و نشر تفکری دارند و مریدی میپرورانند، در این است که ما بیش از پیش به زلال وحی مراجعه کنیم. اگر اینجا جمله من خیلی ایرادی نداره و خیلی پرده از ماجرا نیست، اجازه میدید که من نکته 11 رم بگم، بعد باز اگر سوالی بود مطرح بفرمایید.
ببخشید، اول که خواستم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه من رو به شخص خودم، من رهنمون شدم به کتاب توحید صدو و ازتون خیلی متشکرم از این بابت. اصول کافی، عیون الرضا، اخبار رضا، اینها رو خدا رو شکر یعنی اهتمام ورزیده شد بهش که تلاش بیشتری برای اینکه توش غور کنیم، توش بیشتر حرکت کنیم، و ممنونم از شما به خاطر اینکه من رو رهنمون کردین به این قضیه. ولی این که حالا میفرمایین شما نکاتتون رو بفرمایین، ولی من فکر نمی کنم که عرفان در این زمینه ما رو از البته فلسفه اصلا حالت جبری شما تا اونجایی که خوندم اصلا راجب جبر وارد جبریات نشدی، فلسفه گونه استدلالی بیان میکنه دنیا و هستی رو، از طریق استدلال پیش میره، برهان میاره، یک و دو و سه برهان میاره، اصلا وارد اون که ما دعا رو بکوبه یا اینکه دعا رو بذاره کنار، من باهاش مواجه نشدم انصافا. تو عرفانم که اصلا راجع به این قضیه، البته عرفان دکانداری رو من کاملا به شما حق میدم، دقیقا همینطور که میفرمایید، یعنی دکانداری قضیهش متفاوت از اونچه که عرفان اصیله. حالا ما راجع به اصطلاحات واردش نمیشیم چون نمیخوایم که اصلا خدای نکرده یه احساس بگو مگو این چیزا بحث باشه. ما میخوایم، من که آمدم یاد بگیرم، آمدم بفهمم و اینها سوال برام پیش میاد، از این بابت ازتون سوال میکنم، عذرخواهی هم میکنم. ببخشید، بفرمایید لطفا.
ما پس من الان دلم نقطه 11 رو میگم. خانم اکبری هم اگر توضیح من باز نیاز به تبیین داشت جلوتر بفرماین، من اگه تونستم باز به نوع دیگری توضیح. اگر ما در داستان علم و معرفت از پایین به بالا حرکت کنیم و بگیم ما میخوایم علم به خدا پیدا کنیم، پاسخ چیه؟ ممکن نیست. مثلا ورود ممنونه. چگونه میخوای علم به خدا پیدا کنیم؟ بحث عارف بالله عالم بالله رو عرض کردم پیش از این. اگر کسی دیگری بگوید من میخواهم با سیر و سلوک و ریاضت و شهود و این مسیر بروم و خدا را بشناسم، پاسخ این است که تو چگونه میتوانی به خدای متعال و معرفت خدای متعال به فعل خدای متعال به اسم و صفت خدای متعال برسی؟ ما گاهی اوقات یه کاری انجام میدیم، اینا مثال ها برای تقریب به ذهنه، بلا درباره شؤون حق متعال که نمیشه باید مثال های مادی و بشری زن، ولی برای تقریب به ذهن ما گاهی یه کاری انجام میدیم، یه بزرگواری برمیگرده میگه که تو این کار رو کردی به چنین نیتی بود، با چنین هدفی بود. ما برمیگردیم میگیم تو از کجا میدونی هدف من چی بود؟ تو چگونه به حقیقت فعل من و اون توجه و نیت من دسترسی داری؟ چگونه؟ خیلی از اختلافات و بعضی از بگو مگوها هم سر همین چیز هست دیگه. میگه من نیت تو میدونم، تو میخواستی این کار رو بکنی. میگه آقا تو از کجا میدونی؟ میگه نه من میدونم. ما در شؤون مخلوقیمون به افراد گاهی معترض میشویم که تو چگونه نیت و فکر من رو تشخیص دادی و چنین حسن یا چنین ذمی رو برش بار کردی. بعد ما به عنوان مخلوق میگوییم ما از راه استدلال یا از راه سیل و سلوک میرسیم به نقطه‌ای که حق متعال که نه اسماء حق متعال، صفات حق متعال، افعال حق متعال رو تجزیه تحلیل کنم. یه موقع خدای متعال خودش میفرماید که من چنین اراده کردم، تصمیمم این بود، خواستم این بود. میگیم خب خود خدای متعال از طریق منبع وحیش به ما گفته است. اما یه موقع نه، ما برداشت خودمونه. میگن از کجا رسیدی به این؟ میگم در سیل و سلوک. میگن از کجا رسیدی به این؟ میگم با قرار دادن استدلالات مختلف در کنار هم دیگه. میگن آخه چجوری آخه تو رسیدی؟ مگر علم تو میتواند احاطه پیدا کند بر حق متعال؟ میگم آخه من رسیدم دیگه.
استاد ببخشید،
بزنین یه خورده نکتمو تبیین کنم. روایات به ما میگن شما اعداد، این تیکه رو یادداشت داشته باشید، به ما میگن شما عادات و ابزاری برای شناخت خدا ندارید. حتی این حتی ممکنه برای بعضی کمی صعب باشه، ولی ما رو بحثای انشالله خیلی جلوتره، ولی حالا اینجا این جمله رو بگیم. حتی ما نسبت به خود مخلوقات معرفت و شناخت نمیتونیم پیدا. ما گاهی گزارشی از ظواهر مخلوقات میدهیم، گاهی تو ذهنامون دستبندی هایی میکنیم، اما آیا این دستبندی های ذهنی ما برابر است با معرفت نسبت به خود اون مخلوق؟ شما واقعا برادرتون رو شناختین؟ شما واقعا استادتون رو شناختین؟ واقعا رفیقتون رو شناختین؟ واقعا حقیقت این درخت رو شناخت پیدا کردین؟ شما میگید من اره زدم، تعداد این لایه‌هایش رو شمردم، این معرفت نسبت به این درخته؟ الان نمیخوام بگیم بله یا نه، یه بحث دقیق شناختی ها، ولی میخوام بگم به خاطر همین گفته این مورد بحث خیلی جلوتره. خدای متعال که ابزار و عاداتی ندارم من برای شناختش، حتی نسبت مخلوقات خدا هم من نمیتونم معرفت و شناخت پیدا کنم. خدای متعال که هیچ. پس توجه داشته باشید الان کجاییم. کسانی که در عرصه حیات بشری تلاش کردند راجع به موضوع معرفت سخن بگن، از دسترسی به حقیقت ذات حق متعال و معرفت حق متعال اعلام عجز کردند. عده‌ایشون گفتند ما تا شناخت اسما و صفات حق پیش میریم، عده‌ایشون گفتند ما تا شناخت وجه خدا و تصورات ذهنی خودمون پیش میریم. منبع وحی آمد حرف دیگری گفت، گفت شما نه به ابزار سیر و سلوک و شهود و نه به ابزار تصور و تصدیق راهی به معرفت خدا ندارید، راه از پایین به بالا بسته است. رمز تفاوت در این است که معرفت اساساً اعطای خدای متعال، خدا عنایت کند تو دارای معرفت میشوی، عارف میشوی به معرفت اعطایی خدا، خدا عنایت نکند تو راهی به اون کسب معرفت ندی. به عبارت دیگر در نظامات بشری و تلاش‌های بشری همه کوشیده اند راهی به اون نقطه اصلی در ذهن خودشون پیدا کنن. به خاطر همین گاهی بافته ها و یافته هایی رو با هم ممزوج کردن و توضیحاتی دادن و پیروان خودشون رو هم به راه هایی کشندن. مکتب سقلین میگوید شما از پا پایین به بالا راهی نده. المعرفت و صنع الله، تعبیری که بعضی از بزرگواران حفظ کرد. روایت میگه، نه یه دو روایت، نه دو روایت، روایت میگوید المعرفت و صنع الله، معرفت صنع خداست، اصلا از بالا به پایین. این چگونه اتفاق می افتد؟ در نکته 12 یه خورده دیگه این موضوع رو تبیین میکنیم. عنوان نکته 12، عارف می شدم نه آن که عرفان پیدا کنم. پس من رمز تفاوت رو در نکته 11 گفتم. گام بعدی رو بیاین یه خورده باز مطلب روشن‌تر بشه. ببینید، اگر خدای متعال خودش رو به ما معرفی کنه به هر شکلی که میخواد، الان ما راجع به اون شکله کاری نده، هر شکلی که هست، این فعل خداست. ما راجع به چگونگی، چطوری فعل خدا نمیتونه حرف بزنیم. میفهمیم، به ما میگند که شما را واجد معرفت کردیم، ما نسبت به اون معرفت منفعل میشدیم و میپذیریم، پس ما دارای معرفت میشدیم، پس ما عارف میشدیم. اما از جانب خودمون اگر قرار بشه طی طریق بکنیم، در واقع منفعل نسبت به اون اعطای معرفت نیستیم. ما میریم تا کشف کنیم، حالا یا از طریق عقلی به اصطلاح فلسفی، یا از طریق نفسی به اصطلاح عرفانی، میریم که کشف کنیم، پس میریم که عرفان پیدا کنیم، در حالی که مکانیزم اعطای معرفت عرفان پیدا کردن نیست، عارف شدن است. عرفان پیدا کردن یعنی من با قدمهای خودم به سمت خدا حرکت میکنم که به او برسم، عارف بشم، ببخشید، معرفت پیدا کنم، عرفان پیدا کنم. اما وقتی میگم من عارف میشم یعنی من منفعل به اعطای معرفت خدا هستم، این در کنار معرفی شدن خدا توسط خودش است. خدا باید معرفی کننده باشد تا من عارف بشم. اگه معرفیت خدا رخ دهد من عارف میشم، اگر رخ ندهد من عارف نمیشم. چون در مکتب ثقلین، البته این بحث عقلی هم داره، من حالا وقتی میگم ثقلین توش عقل هم داره، نقل هم داره، چون اصلا تعریف روایات از عقل با تعریفی که ما فکر میکنیم مثلا تعقل ورزیدن یعنی تفلسف کردن، اینا با هم فرق میکنه. حالا اینا رو گام به گام دیگه، حالا در حدی که بتوانیم، قولم نمیدیم که الان ما همه اینا رو میتوانیم و بلدیم و مثلا همش هم به خوبی میتونیم بیان بکنیم، فعلا داریم مطلب رو یه خورده با تفکیک های روشن میکنیم. این عرفان ما عرفان انفعالیه، نه عرفان فعالانه. معرفت ما نسبت به خدای متعال یک معرفت انفعالیه. ما عارف هستیم اما محاطیم، خدا معروف است اما محیط است. این یه پا پارادوکسیه که در مباحث سقلینی و معارف اهل بیت قابل توضیحه، اما در مباحث فلسفی شما نمیتونید اینجوری توضیح بدید. در مباحث فلسفی اگر شما بگید عارف هستیم یعنی محیطید. چرا؟ چون باید اشراف داشته باشی، چون باید علم داشته باشی، چون باید تسلط داشته باشی تا بتونی عارف باشی. کسی که معروفه یعنی محاطه، یعنی او در حیطه‌ای باید باشه که شما بتونی راجبش سخن بگی. اما در دیدگاه معارف اهل بیت علیهم السلام، خدا معروفه اما محیطه. و ما معرفت محاطیه داریم، خدا معروفیت احاطیه داره. معرفی فعل خداست، من فقط منفعلم، من واجد اون اعطای خدا میشم. کی، چگونه، چه زمانی؟ الان ایناش مورد صحبت نیست، ضمن این که چگونه گفل خدا را من نمیفهمم، اما خدا من اعطا میکنه. من عارف میشم به اعطای خدا. ما هم نسبت به خدا میتونیم معرفت و شناخت پیدا کنیم، هم نسبت به اسماء و صفات خدا، و این شناخت را منفعلانه پیدا کرده ایم در عوالم قبل. همان است، همون معرفتی که به ما داده شده است همان است که شما در آیه مبارک قرآن خانده اید و میخوانید. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. یا پیغمبر اکرم فرمودن کل مولودن یولد علی الفطره، که روایت شو یکی دو جلسه قبل من عرض کردم. مفهوم این کل مولودن یولد علی الفطره چه بود؟ یعنی هر کسی که خلق شده است، هر مولودی که به این دنیا آمده است، با معرفت اعطایی خدای متعال آمده است، واجد معرفت است، دارای معرفت است. لازم نیست برود منطق یا فلسفه بخواند یا سیر و سلوکی را طی کند چه حالا واجد معرفت الله بشود یا نشود، چون تا قبل از این که واجد این نشده پس چه کسی رو عبادت میکنه؟ این واجد این هست که در 9 سالگی یا 15 سالگی یا کمی زودتر در اوان دوران رشدش موظف می شود به بندگی خدا. چه کسی رو اطاعت میکنه؟ منطق خونده مگه؟ چون الان همینجوری که به شما فلسفه درس میدن باید منطق خونده باشید قبل. مگه منطق خوندی؟ مگه فلسفه خوندی؟ مگه سیر و سلوکی رفتی؟ مگه هر روستایی یا هر فرزند نانوا یا فرزند قصاب یا فرزند نجار یا حتی فرزند اندیشمندان مگر در دوران نوجوانی و کودکی در درجه‌ای که فلان نویسنده و فلان عارف و فلان فیلسوف و فلان اندیشمند قرار گرفتند و توضیح میدهند میتونه قرار بگیره؟ اونایی که دیگه اصلا خانواده هاشون هم در زمانهای گذشته رو بیشتر در نظر بیارید، در طول تاریخ عوام بودن، اصلا در کل این روستا یه نفر باسواد بوده، در کل این شهر 5 نفر باسواد بودن، اینا چجوری برن کسب معرفت بکنه؟ در نظام فلسفی و نظام عرفانی شما باید مراتب متعددی را طی بکنی تا برسی به اون رتبه، ولی در نظام وحیانی شما با معرفت الله به این دنیا آمده ای. یه تعبیری مرحوم استاد مطهری دارن که در بعضی کتابای درسی هم نوشته شده بود، که اینجا تفاوتش رو شاید بعضیا بهتر متوجه بشن، این بود که متعدد در کتاب‌های مثلا بینش اسلامی، نمیدونم هدیه‌های آسمانی، هر چی تعابیری که مختلف روش بوده، کتاب‌های دینی گفتن انسان جویای حقیقت است، جویای کمال است، جویای حق طلبی، جویای یافتن حق متعال است، جویای رسیدن به اون نقطه توحیدی، یعنی حرکت از پایین. رمز تفاوت کجا بود؟ در مکتب ثقلین، در دیدگاه قرآن و روایات میگه اصلا حرکت از پایین به بالا تو رو که به معرفت الله نمیرسانن، به اذعان خود فلاسفه و عارفان. ولی در مکتب ثقلین تو از بد به تولد یولد علی الفطره، تو با معرفت خدا و شناخت خدا به این دنیا آمده، چون معرفت از بالا به پایین اعطا می شود، از پایین به بالا راهی نیست. تو نمی توانی محیط بر خدا شدی. هیچ نوع احاطه‌ای نمی توانی پیدا کنی.
سلام علیکم. ببخشید، در مورد این صحبت آقای مطهری می‌خواستم بگم که اگر ما اینطوری نگاه کنیم که منظور ایشون از این که انسان جویای حقیقت و کمال است اینه که انسان یک چیزی در وجودش مثلا خدا گذاشته که به دنبال مثلا امر خدا، پرستش خدا و شناخت خدا، حالا شناخت منظورم اینه که قرار گرفتن در محضر خدا و عبودیت خدا، بندگی خدا، منظورم اینه. اگه بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم این جمله درسته؟
حالا اینکه ما چه جوری نگاه کنیم یا توضیحی که در کتاب‌های درسی دینی در مدارس دادن منظور چی بود، این دو تاست. یعنی اونی که این مطلب را نوشته جناب آقای محمدعلی سادات، که فکر می‌کنم پیش از این کتاب‌های جدید ایشون این کتاب‌ها رو نوشته بودن، من خدمت خود ایشون یه دوره شاگردی کردم. اینکه ایشون اینها رو نوشته بود و توضیح داده بود، منظورشون همین مقدمه جویندگی برای معرفت الله. ایشون به عنوان نویسنده کتاب که از منابع و نوشته‌های مرحوم استاد مطهری استفاده کرده بودن.
بله، پس باید نگاه کنیم ببینیم بقیه صحبتاشون چجوری داره توضیح میده جمعه.
بله، حالا باز عرض میکنم ما به فرد کاری نداریم، ولی چون این نوشته در کتابهای ما بود، منتها ازشون استفاده که شما میخواید نشده. حالا اگه یه نفری اونجوری توضیح بده، باز باید فکر کنیم که حالا درست میشه یا نمیشه، ولی منظوری نبود. یعنی در کتابهای درسی دینی، میگم چون من با خود آقای سادات یه دوره‌ای کلاس هم داشتم که ایشون اون کتاب‌هایی که احتمالاً مثلا تا قبل از این سری، خب خیلی سال‌ها بعد از نوشته‌های دبستان مرحوم آقای گذشتگانی که کتاب‌های دبستان نوشته، ایشون کتاب‌های دبستان تدوین کرده و منبعش هم کتاب‌های شهید مطهری بود دیگه. منظور ایشون این بود، یعنی من اون کتاب‌ها رو دیدم دیگه، مقدمه بود اینا برای اینکه شما رو برساند به اینکه خلاصه شما همه انسان‌ها جوینده خدای متعالند و بعد از اون بزنیم به بحث تو. خب
استاد ببخشید، عذر می‌خوام،
هنوز باقی مانده، ولی غیر از شما هم یکی دو نفر وسط صحبتم گفتن، ببخشید. من اگه فرمایشی مرتبط دارن بفرمایید. عذر می‌خوام. اوکی، 12 خواهش، نکته 12 هنوز باقی مونده، ولی اگه حالا شما فرمودید بقیه هم بفهمن.
ببخشید استاد، میخواستم ببینم که منظور از این شناخت شاید همون شناخت بسیط و ترکیبی باشه که قبلا شما اشاره کردین.
در نظر چی؟
همین که میفرمایین که توی کتب درسی اومده، حالا من به شخص کار ندارم.
یعنی نه منظور نه، اون نیست منظور. چون اگر اون منظور باشه، باید فرض اولیه این باشد که در واقع فطرت الله التي فطر الناس علیها پیش از این رخ داده است. حالا مثلا فرض بفرمایید که اگر علامه طباطبایی اصلا به عوالم ذر باور نداشته باشن، خب اصلا اون معرفت محل و زمانش هم نیست. وقتی مرحوم علامه طباطبایی اعتقاد به عوالم ذر نداشته باشه، اصلا از مبنا این دو تا سخن با هم متفاوت میشه.
ببخشید، شما از کتاباشون استفاده میکنی یا از المیزان این مطلبی که میفرمایید؟ چون در المیزان به عوالم ذر اشاره شده.
حالا بخونید اون بخشی رو که مد نظرتونه بعدن بخونید برای ما با هم صحبت.
بعد این آیه قرآن که میفرماید که یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، آیا این کاده بودن به معنی همین کوشش داشتن در مسیر نیست؟
ما منکر تلاش برای جلب رحمت خدا و کسب معرفت از سوی خدا نیستیم، ولی پیش از این هم گفتیم ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو در معرض لطف و معرفت خدا قرار بدیم، اما نه در معرض قرار گرفتن بر خدا الزام میآورد که ما رو اعطای معرفت کنه، و نه قرار گرفتن در این مسیر به این معناست که ما معرفت و کسب معرفت از پایین به بالاست و ما باید بریم توی این مسیر تا بتوانیم جلب معرفت کنیم. به هیچ کدام از این دو معنا نیست، ولی اینکه ما باید در مسیر بندگی باشیم، باید تلاش کنیم، باید خودمون رو به زحمت بندازیم برای بندگی خدا، این که بحث روشنی، ولی بحث سر معرفته.
ببخشید استاد، این که شما فرمودین که مرحوم آقای مطهری میفرمایند که این حرکت از پایین به بالاست، یعنی این حق طلبی و جویای حقیقت شدن، خواستن رسیدن به اون نقطه توحیدی باید از پایین به بالا باشه، ولی تو کتاباشون ایشون اصلا یعنی آدم وقتی میخونه این دستش نمیاد که این از پایین به بالاست، یعنی همون اهتمام ورزیدن برای شناخت بیشتره. هیچ وقت من این رو از تو کتاباشون دریافت نکردم که ایشون مثلا بخوان بگن که احاطه داشته باشیم، ما احاطه داریم به خداوند. اصلا همچین کلامی آدم نمیتونه، من یعنی ندیدم تو کتاباشون که همچین حالتی به من ارجاع بشه که ایشون محات و محیط رو، یعنی انسان رو محیط بدونن. اصلا همچین چیزی رو من نخوندم تو کتاباشون، یعنی همچین تصوری ایجاد نمیشه برای من. همینطور هم عالم زر که شما فرمایین برای علامه طباطبایی، ایشون تو المیزان به طور کامل تو عالم زر صحبت کردن. من نمیدونم شما کدش از کجا میگین که ایشون معتقد نبودن.
اثبات میکنن یا توضیح میدن
که
نمیدونید الان
که
همین من عرض کردم، گفتم بخوانید بعد با هم راجبش صحبت. توضیح دادن با پذیرفتن فرق میکنه. خب ثانیاً ما عرضمون این نیست که یک نفری، یک اندیشمند متدینی مثل مرحوم استاد مطهری بیاید بگوید که خدا همچون یک ظرفی است در مقابل ما و ما نسبت به اون ظرف اشراف داریم، پس نسبت به خدا هم اشراف داریم. با که عرضمون این نیست، اینو بچه دبیرستانی هم نمیگوید. بحث بر سر مبانی و لوازم سخنه، یعنی وقتی شما بگویید که من برای معرفت خدا ابزاری دارم و از ابزاری استفاده می کنم، ابزارم الف است یا ب است؟ ابزار الف مسیر استدلال است، ابزار ب مسیر کشف و شهود و سیر و سلوک است. سوال این است که شما با این ابزار می توانید بر خدا معرفت پیدا کنید یا نمی توانید. اگر بگوید من با ابزاری که دارم می توانم بر خدا معرفت پیدا کنم، اگر بگوید من با ابزاری که دارم میتوانم بر خدا معرفت پیدا کنم، سوال این میشود که چگونه؟ بعد او میگوید نه، من با ابزاری که دارم نمیتوانم بر خدا اشراف پیدا کنم. میگیم پس چگونه راجع به ذات حق متعال مقاماتی را توضیح دادید در عرفان؟ شما که گفتید اشراف پیدا نمی کنم. اگر اشراف پیدا بکنی یعنی تو احاطه داری و محیط بر او هستی و او محاط بر توست که داری مقامات برای خدای متعال بیان میکنی. اگر نه، تو احاطه پیدا نمی کنی، پا چطور میگی میشود از این راه به خدا شناسی رسید و میشود خدا را شناخت؟ در نظام دیگر، در نظام استدلال میگوییم تو چگونه با استدلال های نظام فکری و تصور و تصدیق میخواهی به معرفت خدا برسی. تصور و تصدیق، تفکر و توهم و تخیل و تعقل که اینها در توست، از توست، صادره از توست، مدهور توست، مخلوق خداست. تو چگونه میخوای با اینها به خدا برسی؟ اگر بگوید من با اینها به خدا نمیرسم، میگیم خیلی خوب، آفرین، درست گفتی. پس راه به معرفت خدا از طریق استدلال و تصورات ذهنی نیست. اگر بگوید نه من میرسم، میگیم چجوری میرسی؟ داریم سوال میپرسی. اگر کسی بگوید راه رسیدن به معرفت خدا این دو مسیر است، معناش این است که این دو مسیر میتواند به خدای متعال احاطه پیدا کند در نهایت. حالا چجوری احاطه پیدا بکند میشه گام بعدی، و الا اونها هم مثل ما میگفتن آقا این دو مسیر، مسیر معرفت الله نیست، میشدیم سر خط. الان اینجوری نیست، تفاوت در این دیدگاهه. او میگوید، نفر اول میگوید از طریق تصور و تصدیق من به معرفت خدا میرسم. نفر دوم میگوید من از طریق تربیت نفس به معرفت الله میرسم. نفر سوم میگوید اصلا از این دو طریق راهی به معرفت خدا نیست. چیکار کنیم ما؟ و استاد عرفان و فلسفه عرفان از جهت این که شاگرد مثلا مشاهیر به عرفان است، استاد فلسفه است از این جهت که استاد مشاهیر معروف به فلسفه است، و متدین و روحانی مرحوم آقای اسد محمد حسین طباطبایی در کتاب المیزان جلد پنجم تعبیری دارند که خود الان شما خانم شفیعی میتونید این تعبیر رو بخوانید، چون ما در سری قبل این تعریف رو گفتیم، بعضی از بزرگواران ممکن ندانند. این تعریف رو برای چی گفتیم؟ گفتیم چنین شخصی که هم از عرفان میفهمد، هم از فلسفه، هم از قرآن میفهمد، هم از روایات، چنین توضیحی را راجع به عدم همسویی قرآن و روایت و منبع وحی با فلسفه و عرفان میگوید. بله. اگر زحمتی نیست جملات شوش شما بخونیم.
بله فرمودین.
من ببینم اگر اینجا
زوایای مثلثی همچین چیزی تو ذهنم هست.
من ببینم اگر بتوانم متن رو شیر کنم که ببینن چرا ما این تعبیر رو به کار میبریم از مرحوم علامه طباطبایی. به خاطر اینکه در ذهن فردی، در اندیشه کسی اینگونه نیاید که خلاصه چرا اینا در کنار هم قرار نمیگیره، چرا اینا مکمل هم دیگه نمیشود. ایشون اینگونه راجع به منبع وحی و عرفان و فلسفه توضیح میدن. منبع المیزان جلد 5 صفحه 282 و 283 ذیل سوره مائده تفسیر آیات 15 تا 19. من ترجمه اش رو میخونم. بنابر آنچه گفتیم، راه معرفت و جستجوی حقایق و کشف آنها سه تا شد. 1. ظواهر بیانات دینی. 2. بحث عقلی فلسفی. 3. تصفیه نفس. توجه دارن همه بزرگواران دیگه؟ ظواهر بیانات دینی این تعابیر ایشونه، عربیش فرمودن از ظواهر دینیه. 2. طریق البحث العقلی. 3. طریق تصفیت نفس. هر یک از این سراح را طایفه ای از مسلمین پیمودن و میان این سه همواره کشمکش و حمله و درگیری بوده است و جمع کردن میان این سه طایفه محال است. خوب توجه کنید. و جمع کردن میان این سه طایفه محال است، مانند تغییر زوایای مثلث که اگر بر یکی از آنها بیفزایی به ناچار از دو زاویه دیگر کاسته ای و به عکس. وقت ایشون از اینجا متعرض تفاسیر قرآن میشن، میگن در تفسیر قرآن نیز اختلاف فاحش میان مفسران بر پایه اختلاف مشرب علمی آنان وجود دارد، به این معنی که در غالب موارد نظر علمی، یعنی این نظر غیر روایی و وحیانی، این یعنی شو من گفتم، بر قرآن حمل شده است نه عکس آن، مگر در جاهای شاذ و اندک. فعلا مد نظر ما پس قسمت اول بود دیگه. اینجاش که ایشون میاد توضیح میدن و اینا که من کاملترشو در مجموع جلسات قبل عرض کردم دیگه تکرار نمیکنه. خب من عرضی که در ذیل نکته 12 داشتم تکمیل کنم یا فرمایش ضروری هست که الان باید بفرمایم؟
از میخوام ببخشید.
بله.
این که فرمودین که عرفان اینها رو به شکلی راه رسیدن رو به یه شکلی که از پایین به بالاست، عرفان هم این نظر رو داره و بله. اسم گذاری کردن، نام گذاری کردن خداوند متعال رو، احدیت و واحدیت. ولی من میگم اینها هم کد کردن به دعاهای معصور ما. مثلا توی دعای سیفی معروف به دعای قاموس هست، توی سیفی بله. صغیر رب ادخلنی فی لجت بحر احدیت که و تمتام یم وحدانیت که. این اینقدر این زیبا این رو بیان میکنه. حالا ممکنه خود دعاها اصلا تو در تمثیل خداوند رو بیان میکنه، در یه حالت تمثیلی بیان میکنه، ولی اینها هم این لغات رو از خودشون در نیوردن. یعنی این دعاهای معصور از هستش توی مفاتی هست.
نه ببینید الان،
یعنی این که میفرمایین میگین که
یه موقع شما یه مکانیزمی رو دارید، بعد میرید اصطلاحاتش رو میخواید تو دعاها پیدا کنید. کدام دعا گفته از خدا دارای چنین مقاماتی است؟
نه مقام ببخشید.
نه بعد وقت اون مقام اینگونه است، بعد تجلی اون مقام اینگونه است، بعد مثلا بروز اون مقام هم اینگونه است، زمان بندی هم داره. کجا این حرفا رو زده؟ اگر از منبع روایات بود که اون وقت شما باید بیاید تو گام بعد، یعنی بگید آقا ما بر اساس روایات راجع به حق متعال اینو میفهمیم، وقت اونجا ما با هم بحث کنیم.
ببخشید من اصلا نمیخوام اینو اثبات کنم، ولی
اصطلاح از اونجا پیدا کردید.
نه اصطلاح نیست، اصطلاح پیدا نکردم. ببینید من وقتی این دعا رو میخونم، بله ببخشید،
اسم احدیت، اسم احدیت با اون چیزی که راجبه مثلا فرض کنید که مراتب و مقامات حق متعال گفته میشه یکیه، با مقام بهته یکیه.
استاد من حرفم اینه که نگاه کنید
تجلیه عینی خدای متعال اینا سازگاره.
من اصلا وارد این نمیشم که من میگین که شما این مقامات رو اینا اسم گذاری کردن، میگم اینها اسم گذاریش از به هر حال از روی یه مکاشفاتی انجام شده، از روی به هر حال انسان های
مکاشفات از پایین به بالا یا بالا پایین،
از طرف خداوند. اصلا کسی کی میتونه بگه که از طرف خودشه؟
نه نه نه، مکاشفه از پایین به بالا یا از بالا به پایین،
بهشون اعطا میشه. مگه وحی به حضرت رسول؟ بله خب حالا من نمیتونم همه انسانها رو بگم که به هر حال به یک کسایی اعطا میشه، به حضرت مریم اعطا شده.
از کجا معلوم اعطا شده؟
پس منم
اگر سخن وحی بود، اگه سخن وحی بود یک نظامی داره.
ببخشید پس من باید بگم که هر کسی هم که البته اسرار حق رو اونایی هم که دارا میشن اصلا بیان نمی کنن.
نه نه ببینید الان بحثمون کاملا باید روشن باشه. اگر شما بگید این کلمه مشترکه، من میگم بالاخره الفاظ مشترکه، باید ببینیم چه منظوری ازش هست.
بله
اگر شما بگید بالاخره سیر و سلوکی حاصل شده، مشاهداتی شده، میگم از کجا معلوم؟ اگر بنا بود هر کسی در مشاهداتی بیاد راجع به حق متعال و ذات حق متعال توضیحاتی بده، دیگه چه نیازی به انبیا و منبع وحی بود؟ هر کسی نظر خودشو میداد، اصلا نظر خودشو به بقیه هم تحمیل میکرد.
ببخشید اینا از طریق
وحی چیه؟
بله بله
ما بریم سراغ نظر وحی.
ببخشید اون که دیگه وارد یه بحث تخصصیه، به قول شما این کشمکش و به قول علامه طباطبایی این کشمکش سالها بوده و توی کتبی هم که راجع به اهل تفکیک هست اونها هم بیان میکنن که به هر حال مثلا استاد میرزای اصفهانی هم توی مکاشفاتش از حضرت بقیت الله این رو دریافت کرده که فرمودن که اینا همش اشتباهه.
نه دعوت به مرحوم استاد مطهری میکنید، نه دعوت به تفکیک میکنید،
به هر حال استاد ما اینا رو میخونیم،
نه دعوت به عارف بزرگی میکنیم، نه دعوت به کاشف بزرگی میکنیم. ما شما را در این کلاس دعوت میکنیم به قرآن و روایت و از شما سوال میپرسیم. اگر مکانیزم توضیح داده شده در قرآن و وحی منابع اصیل شیعی با گفتار الف و ب و جیم همخوان بود، معلومه که اونا دارن بر اساس منبع وحی سخن میگن. اگر سازگار نبود، یعنی میرزای اصفهانی از نزد خودش یا از کشف شهود خودش حرف زد، علامه طباطبایی از نزد خودش صحبت کرد، مرحوم آقای الف و ب از پیش خودشون صحبت کرد،
استاد ببخشید
فرد اعتبار قائل نیست.
دقیقاً چون شما فرمودین، من اون کتابایی که فرمودین من گفتم و دارم مطالعه میکنم اونها رو، ایشونم از طریق ایشونم آمدن پایه‌گذار مکتب تفکیک هستن. ایشون چی میگن؟
الان اگر ما در طول تمام فایل های صوتی که در سایت هست، ساعت هاست، بیش از این ساعت هست، شما یک جا دیدید که بنده در بحثم شما یا هر مخاطب دیگری را دعوت به فرد خاصی یا مکتبی یا روی کردی کردم به من بگید؟
ببخشید استاد،
وقتی من شما را دعوت به فردی نمی کنم، شما فردی یا مکتبی رو در مقابل سخن قرار ندید. شاگردی عارفان مشهور رو کرده، استادی فیلسوفان بزرگی مثل استاد مطهری رو کرده، خودش مفسر قرآن است، چنین میگوید. بر اساس این گفته ایشون به نظر میرسد این عدم تطابق آرا امر مسلمی باشد. پس اگر کسی بگوید نه، بالاخره عرفان هم یه جاییش با روایت میخونه، فلسفه هم یه جاییش میخونه، قرآن هم یه جاییش میخونه. ما میگیم استاد طباطبایی که برتر از ما بلد بوده این حرف رو میگه، اینا با هم نمیخونه. شما در گام بعد میگید آقا در فلان دعا سه تا اصطلاح آمده است. میگم خانم اگر اصطلاح باشه که اینا اشتراکات لفظیست، اگر در جایی از روایات که روایات توش دعام داره و جایی از آیات مبارکات قرآن مقامات خدای متعال رو اینجوری تجزیه تحلیل کرد و بعد هم نهایتاً رسید به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، اگر آیات و روایات به اونجا رسید ما تسلیم آیات و روایاتی، اگر به اونجا نرسید دیگه این که یه جایی اسمی آمده یا حتما آقای فلانی هم بالاخره این روایت رو دیده که فلان گفته، این برای ما حجت نمیشه.
دقیقا شما درست میفرمایین. من میگم وقتی که ما میخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم باید از همه مکاتب به هر حال ما باید بخونیم تا متوجه بشیم. باید متوجه بشیم چجونی به هر حال نقطه نظرهاشون رو باید بدونیم. استاد من اگه آقای میرزای اصفهانی رو ندونم ایشون چی فرمودن چی گفتن،
این همه عالم این... شما اگر میخواهید ببینید نظر هر کسی چیست تا بعد به حقیقت برسید، انشالله خدا عمر نو بهتون بده. من چون اون عمر را ندارم، من میگم ما مستقیم باید برویم در خانه قرآن روایت.
دقیقا اصلا من خدا میدونیم من
مختلف را
ببخشید استاد، من اصلا آمدم که یاد بگیرم. این سوالایی هم که میکنم از این که اینقدر علمم ضعیفه و اینقدر پایین هستم از شما دارم سوال میکنم. ببخشید اینقدر که پایین هستم و اطلاعاتم اینقدر ناقصه دارم از شما سوال میکنم که نحوه چگونگیش و این که این استادان حالا بزرگان هر چی که شما اسم میذارین روشون، اصلا من راجع به اسمش مشکلی ندارم، ولی میخوام به هر حال بگم که اینها هم انسانهایی بودن آمدن این صحبتها رو کردن. میرزای اصفهانی در مکاشفاتش خواب دیده، خب اگه ما بخوایم بر اون حجت بذاریم نمیتونیم بذاریم، دیگران رو بخوایم حجت بذاریم پس خواب امام زمان رو دیدن، اصلا نعوذ بالله، اصلا اسرار کسی رو کسی نمیتونه فاش کنه. ولی به یه سری از این چیزها وقتی آدم میخونه اینها رو به خاطر اینکه درک بیشتری بکنه به خاطر اینکه فهم بیشتری پیدا کنه، حالا من که واقعا هیچم در مقابل اینا هیچم، ولی
ما هر مطلبی شنیدیم عرضه میکنیم به قرآن و روایات.
بله.
ولی اگر از اون طرف برید، یعنی بگید ما باید بریم نظرات آدمای مختلف را ببینیم تا ببینیم بالاخره اینا چی گفتن، من میگم ما اون عمر رو نداریم. ما الان داریم یه کلیاتی را در اندیشه های عمومی فلسفی عرفانی و وحیانی بیان میکنیم که کلیتی دستمون باشه، بعد وقتی ما روایت رو میخوانیم شما میگید آها این روایت پس نشان میدهد فلان جمله غلط است یا درست است. الان همین امروز من فرمایشات حضرت رضا علیه السلام بود در اون مجلس مأمون، خطاب به یکی از اینا داشتم میخوندم برای جلسه که مطلبی رو بیان بکنم، دیدم بیان اون مطلب الان افراد نمیدونن، مخاطبان عموما، حالا ممکنه بعضی بزرگواران خیلی متخصص باشن، من درس پس میدم خدمتشون، ولی به طور عمومی افراد نمیدونن الان این تعبیر حضرت رضا رو کجا بذارن. میگن خب بله دیگه، یه تذکر حضرت رضا راجع به مباحث توحیدی فرمودن دیگه، حتما این کتابی هم که ما داریم میخونیم همینو میگه، حتما این بحثی هم که داریم میشنویم همینو میگه. من این بحث رو دوباره گوشتم کنار، گفتم بذار یه خورده دیگه چند تا نکته دیگه بگیم، یه خورده این روی کرد عمومی روشن‌تر بشه، بعد وقت طرف وقتی روایت حضرت رضا رو میخواند تازه متوجه میشه حضرت دارن کجا جواب به کدام شبهه یا نکته رو میفرماید. به هر حال من میدونم فهمش شما رو قطع کردم، ولی اگر جایی هم شما میفرمایید من میگم اینش غلطه اینش غلطه، برای همین است که لطف کردید اجازه دادید که من حق و اصلاح کنم یا جایی نظر داشتم بگم.
خیلی ازتون عذرخواهی میکنم، بسیار متشکرم و بسیار استفاده میکنم ازتون. بسیار ممنونم که اینها رو به این شکل بیان میکنین و من هم میرم هی میخونم، ببخشید. ولی خب اینقدر که ضعیف هستم و ناقص زنده باشید،
مسلط هم میشوید. ما باید بخونیم که خلاصه بتوانیم پاسخ سوال شما تا شکل یاد میگیریم بدیم. بله ببین وقتمون تمام شد،
تشکر میکنم ازتون، ببخشید.
خواهش من میخواستم در حد چند کلام دیگر عرض بکنم که دیگه ادامه نکته 12 هم انشالله برای نوبت بعد. تذکری هم که خدمت بزرگواران دادم، گفتم ببینید با همین توضیحات کم کم میشود وقتی سخنی میشنوید و مطلبی میخوانید پیدا کنید که این عمدتاً داره توجه به بحث روایی میکنه. البته ما هنوز روایات خیلی باید بخونیم، هنوز خیلی روایات نخوندیم، اما عمدتاً داره توضیحات توحیدی و روایی رو میگه، از روایات و آیات و مبارکات و قرآن داره استفاده میکنه، داره بیشتر بحثای استدلالی میگه یا بیشتر داره بحثای کشف و شهود و سیر و سلوک و اینا میگه. و با همین ادبیاتی هم که الان ما صحبت کردیم با حاج خانم، مثلا یه نفری نوشته بله من در مکاشفه اینجوری دارم، میگه خب حالا اگه من قرار بود بر اساس مکاشفات عمل بکنم که خب خودم کلی مکاشفه دارم، به مکاشفه کسی کار نداشتم، مکاشفه که اعتبار نمیده. ولی گاهی اوقات مثلا ممکنه یه جمله باشه ما بگیم اینو عرضه میکنیم به قرآن به روایت، میبینیم این جمله درسته، این یکی جمله رو عرضه میکنیم، اصلا گویندهش عزیز من، عزیز شما، نور چشم ما، گویندهش رو که کاری نداریم، این جمله رو که عرضه میکنیم با قرآن روایت میبینیم سازگاری نداره. میگن آقا ایشون یعنی اینو ندیده، دیده. میگیم ببین ما که الان با اوناش کاری نداریم، اصلا همه بهشتی، ما داریم میگیم آقا این جمله میخونه یا نه، بحثمون هم روشنه، حدود بحثمون روشنه، بحث اسماء و صفات حق متعال در ذیل مباحث توحیدی و چجوری هم به اینجا رسیدیم در بحث اسماء و صفات باز جلوتر روشن میشه، چون عده‌ای در شناخت اسماء و صفات این گونه معتقدند، روایات این گونه میگوید، ما داریم استفاده میکنیم، اینجوری بیان میکنیم. فعلا دیگه من توضیح اضافه‌تر ندم که از زمانمون نگذره، بعد فرمایشات بزرگواران رو انشالله به تدریج میشنویم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا، يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشارك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلا مقدارهم. خیلی ممنون از حضور به موقع و مشارکت بزرگواران. یا علی مدد.